بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خدمتتون عرض می‌شود که بحثمون رسید به صفحه 318 بعد و هاکزا نعرف ان القدرت شرط ضروری فی التکلیف. خب من این بحث رو تا آخر این عنوان مطلبش از خارج بگم، چیزی نمونده بعد تطبیقش بدیم. خب ما تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ به ما یاد داد آقای صدر که وقتی از استحاله تکلیف به غیر مقدور صحبت میکنیم، مقصودمون استحاله صدور و جعل تکلیف به غیر مقدور در عالم تشریعه. و یاد گرفتیم که وقتی عالم تشریع حرفش به میان میاد، مقصود مرحله ثبوت مراتب حکم آقای صدره، یعنی ملاک و اراده و اعتبار. و این سوال برای ما مطرح میشه که خب اگر که مقصود مرحله ثبوته، کدوم مرحله از مراحل مرحله ثبوت موتن و محط استحاله تکلیف به غیر مقدوره؟ که گفتیم نه ملاک، نه اراده است و نه اعتبار به ماه و اعتبار و ناشی عن الملاک و اراده است و حاکی از اراده است، بلکه اعتبار به ماه و دائی الی البعث و تحریک است. خب عرض منظرتون که مطلبی که آقای صدر اینجا توضیح میده به ما اینه، حالا که ما یاد گرفتیم که استحاله تکلیف به غیر مقدور اللحاظ فرض صحیح عقلانی در حالتی که اعتبار به ماه و دایل البعث و تحریک باشد در نظر گرفته میشه، خب و فهمیدیم که از بین مراتب حکم در مرحله اعتبار محط استحاله تکلیف به غیر مقدور فرض میشود، یه مطلب جدیدی میخواد ما یاد بده که ما دو تا اصطلاح داریم. توجه می‌فرمایید، دو تا اصطلاح داریم. یک اصطلاح قدرت شرعیه و یک اصطلاح قدرت عقلیه. بعضی اوقات ما در لسان اصولیین و فقهامون اینطور می‌شنویم، گفته میشه که این تکلیف مقید است به قدرت عقلی یا این تکلیف مقید است به قدرت شرعی. این اصطلاحا یعنی چی؟ اگر قدرت، دقت بفرمایید، اگر قدرت در مرحله ملاک یا اراده اخذ بشود، به معنای دیگه اگر استحاله تکلیف در مرحله استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله ملاک و اراده در نظر گرفته شود، که معناش چیست؟ معناش در نظر گرفته شدن شرط قدرت در مرحله ملاک و اراده است. در اون صورت به اون قدرت میگن اصطلاحاً قدرت شرعیه. اما اگر که استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله اعتبار در نظر گرفته بشه، که معنای دیگش، یعنی اون روی سکش اینه که تکلیف مقید به قدرت می شود، اون هم در چه مرحله ای؟ در مرحله اعتبار، اصطلاحاً به اون میگن قدرت عقلیه. پس ماحصل حرف این شد، اگر که تکلیف در مرحله اعتبار مقید به قدرت بشه، بهش میگن قدرت عقلی. اون روی سکه قدرت عقلی چیست؟ استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله اعتبار. اگر تکلیف در مرحله ملاک و اراده مقید به قدرت شود، اصطلاحاً به اون قدرت میگن قدرت شرعی، که اون روی سکه قدرت شرعی استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله ملاک و اراده است. آقای سعد میگه که ما در بحثمون مقصودمون از قدرت، قدرت عقلی است، یعنی استحاله تکلیف در مرحله اعتبار. همینو بخونیم. خب هاکذا نعرفو، این چنین است که میفهمیم که ان القدرت شرط ضروری فی التکلیف، قدرت شرط ضروری برای تکلیف است. ولیکن نها لیست شرطا ضروریا فی الملاک و المبادی، قدرت شرط ضروری در ملاک و مبادی نیست. توضیح دادیم که چرا ضروری نیست. یعنی می شود تکلیفی در مرحله مصلحت و ملاک در نظر گرفته بشود، اما در اون قدرت شرط نباشد. حالا سوال مطرح میشه، اگر که قدرت شرط ضروری در ملاک و مبادی نیست، معناش اینه که یعنی اصلا ملاک و مبادی مشروط به قدرت نیستن؟ میفهمد ولیکن نهازا لا، یعنی این حرف معناش این نیست که انها لا تکونو شرطن، قدرت اصلا اینطور نیست که قدرت شرط نباشد. فإن مباد الحکم یمکن ان تکون ثابتتن ففعلیتن فی حال القدره والعجز علی السوا، ممکنه که مبادی حکم ثابت باشن و فعلی باشن در حال قدرت و عجز علی السوا به صورت یکسان، و همچنین یمکن ان تکون مختصتن به حال القدره، ممکنه که اختصاص به حال قدرت هم داشته باشن. و یکون و انتفاع تکلیف عن العاجزه لعدم المختزی و عدم الملاک رأسن. خب اگر که خدمت شما عرض بشود تکلیف در مرحله ملاک و اراده مختص به حالت قدرت بشه، انتفاع تکلیف از عاجز به خاطر عدم مختزی و عدم ملاک است رأسن، نه به خاطر وجود مانه. خب این چی میخواد بگه؟ این یه نکته ای داره که خدمت شما عرض بشود که ای کاش آقای سعد اینو اینجا توضیح نمیداد، میذاش آخر بحث. من اینو توضیح میدم خدمت شما، اگر اجازه بدید من اینو آخر توضیح هم، در واقع این خط آخر این پاراگراف رو، خط آخر پاراگراف رو یه بار دیگه بعد در واقع مفصل توضیح بدیم. خب و فی کل حالت من هذه القبیل یقال که ان دخل القدره فی التکلیف شرعی، در هر حالتی از این قبیل، در کدوم حالت از این قبیل، یعنی در آقا بالاش می نویسی اینا رو یا نه، حواسا هست یا نه، در هر حالتی من هذا القبیل، یعنی در هر حالتی که تکلیف در مرحله ملاک و اراده مختص به حالت قدرت است، بالاش بنویس اینو. خب نوشتی آقای سالمی؟ رضا می فرماید و فی کل حالت من هذا القبیل یقال، در هر وضعیتی از این قبیل، از کدوم قبیل؟ از این قبیل که تکلیف در مرحله ملاک مقید به قدرت باشد، یقال که ان دخل القدره فی التکلیف شرعیون و قد تسمى القدره حینئذ بالقدره الشرعیه به هذا الاعتبار، میگن که دخالت قدرت در تکلیف شرعی است که نامیده میشود قدرت در این هنگام به قدرت شرعی به این اعتبار. خب تمیزن لذالک ان حالات عدم دخل القدرت فی الملاک، برای این که در واقع تفاوت قائل شن. چرا بهش میگن قدرت شرعی به این مرحله؟ به خاطر تفاوت قائل شدن. لذالک برای این مرحله از حالاتی که دخالت ندارد قدرت در ملاک. خب اگر قدرت در ملاک دخالت نداشته باشه در ملاک و اراده، اون موقع به اون قدرت چی میگن؟ قدرت در کجا دخالت داره؟ میشه در مرحله اعتبار. از یقال اندازن انده کدوم ازن؟ انده ازن که دخالت ندارد قدرت در ملاک. اینا رو بنویسیدا موقع مطالعه گیر میکنیم وقت که ان دخل القدره فی تکلیف عقلی، دخالت قدرت در تکلیف عقلی است. و قد تسمى القدره حين اذن بالقدره العقليه. خب دخالت قدرت در تکلیف عقلی است، یعنی در کدوم مرحله؟ در مرحله اعتبار، اون هم به ما هو دایل البحث و تحریک. خب نقد تسمى القدره حين اذن بالقدره العقليه، به این میگن قدرت عقلی. خب ولا فرق فاستحاله التكليف بغير المقدور بين ان يكون التكليف مطلقا من قبيل ان يقول للامر لمعموره ترف السما او مقيدا بقيد يرتبط باراده المكلف واختياره من قبيل ان يقول ان سعدت الى السطح فتر الى السما فان التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. خب نکته ای که اینجا تو این پاراگراف میخواد بگه دقت بفرمایید که اینم روشن بشه. آقای سعد میگه که وقتی ما میگیم تکلیف محال است که به غیر مقدور تعلق بگیره، این استحاله تعلق تکلیف به غیر مقدور تفاوتی نداره، مطلقا محال است، فرقی نمیکنه. چه شما به صورت مطلق مکلف رو تکلیف کنی به یه امر غیر مقدور، چه او رو مکلف کنی به یه امر غیر مقدور، اما قبلش او رو مقید کنی به یه کاری که ممکنه ثم مکلفش کنی به امر غیر مقدور. در هر دو حالت تکلیف به امر غیر مقدور در واقع محال است. حالا یعنی چی؟ یه بار هست شما دقت بفهمید، در قالب مثال توضیح بدیم. یه بار هست شما میگی که آقا تر الاسما، تو آسمون پرواز کن. خب مولا به عبدش گفته تو آسمون پرواز کن، مکلف میگه خب من چطوری پرواز کنم؟ من که نه بال دارم نه تواناییشو دارم. این تکلیف تکلیف به غیر مقدوره، این محاله. یه بار هستش که مولا از همون اول تکلیفی که میخواد انجام بده رو با امر غیر مقدور شروع نمیکنه، ابتدا تکلیف رو روی یک محیط مقدور و شرایط ممکن در نظر میگیره، بعد تکلیف به غیر مقدور میکنه. مثلا میگه اگر که رفتی بالا پشت بوم، اگر که رفتی بالا پشت بوم خونتون اون موقع پرواز کن. خب بالا پشت بوم خونه رفتن یه کار ممکنه، اما باز من اگه بالا پشت بومم برم نمیتونم پرواز کنم، بلکه با مخ میفتم زمین. آقای سعد میگه فرقی نمیکنه، تکلیف به غیر مقدور که میگیم محاله، فرقی نمیکنه که از جنس اون مثال اول باشه، تر الاسما باشه، یا نه از جنس این مثال دوم باشه که گفت مولا گفته برو بالا پشت بوم خونتون که مثلا 3-4 تا طبقه فاصله داره با سطح زمین، از اونجا پرواز کن. در هر دو حالت تکلیف محاله، چه شما مقیدش کنی به یه امر مقدور مثل بالا پشت بوم رفتن، چه مقیدش نکنی مطلقا بگی که آقا برو پرواز کن. در هر دو حالت تکلیف محال است. ولا فرق استحالت تکلیف به غیر المقدور، فرقی نیست در محال بودن تکلیف به غیر مقدور، بین ان یکون تکلیف مطلق، مطلقا تکلیف مطلق باشه، من قبیل از قبیل این که ان یقول الامر لمعموره، امر و مامورش اینطور میگه ترف السما، او مقیدا به قید که یرتبط به ارادت المکلف و اختیاره، یا نه تکلیف به گونه ایست که مقید شده به قیدی که ارتباط داره با اراده مکلف و اختیار او. یعنی چی؟ یعنی مکلف میتواند، قادر است که اون کارو انجام بده. من قبیل ان یقول الامر که چی؟ ان سعدت الى السطح فتر الى السما، میگه اگر که رفتی مثلا بالای یه سطح بلندی، بالا پشت خونت، نمیدونم یه ساختمون بلندی، اون موقع فطر الاسما. میگه فعنت تکلیف ویگلت الحالتین مستحیلون، در هر دو حالت تکلیف مستحیله، ولی اون که در حالت دوم مقیده به یه کار ممکن و مقدور شده باشه. پس تفاوت یا این جهت وجود ندارد. آقا روشنه؟
من درست نفهمم.
الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر. خب انشالله شما دو روز نبودی، باید بیای قشنگ مباحثه کنی، درس ها رو مطالعه کنی، یه نوارا رو گوش کنی، انشالله درست میشه. خب عرض کنم به خدمت شما، بحث بعدی و آخری که آقای صد مطرح میکنه ثمره این بحثه. خب به هر حال این سوال مطرحه، ما چه بگیم که قدرت شرط هست در مرحله اعتبار، و چه بگیم که قدرت در مرحله ملاک و اراده شرط هست؟ هیچ تفاوتی نداره. یعنی کسی که عاجزه او اصلا لازم نیست دیگه تکلیف انجام بده، تکلیف از گردن او ساقطه دیگه. وقتی کسی عاجز باشه تفاوتی از این جهت نیست. چه ما بگیم که قدرت در مرحله ملاک و اراده شرطه، چه ما بگیم قدرت در مرحله اعتبار شرطه. به هر حال اون آدمی که عاجزه، قدرت نداره نماز بخونه به صورت ایستاده، ایستاده نماز خوندن از گردن او ساقطه. آدمی که نمیتونه کلن نماز بخونه، نمیتونه روزه بگیره، عاجز از روزه گرفتن، مریضه، خب این آدم حالا ما چه بگیم که قدرت در مرحله اعتبار عقد شده؟ یعنی چه قدرت عقلی است، چه قدرت شرعی است؟ به هر حال تکلیف از گردن او ساقطه. پس این چه بحثی که شما اینجا میکنید؟ بحثتون بی ثمره است. بحثی دارید انجام میدید که هیچ فایده عملی نداره. در هر دو حالت به هر حال آدمی که عاجز، تکلیف از گردن او ساقطه. پس این چه بحثی بود که شما انجام دادید؟ خب اینجا آقای سعد میگه دقت بفرمایید، من برای شما برای این بحث ثمره دارم. اولا اگر ما گفتیم که دقت میفرمایید، سوال روشنه؟ اول فاز
از این یکی فهمیدم.
اول فاز سوال روشنه؟
بله شما.
خب خدا روش. خب آقای صد میگه که بذارید من برای شما از اول مسئله ثمره رو درست کنم. یه بار هست شما میگید که استحاله تکلیف به غیر مقدور به معنای اول است. معنای اول چی بود؟ اینکه اصلا محال است که مولا به خاطر تکلیف غیر مقدور بخواد کسی رو عقاب بکنه. خب آقای صد میگه که ثمرش واضحه دیگه، اگر ما گفتیم که تکلیف به غیر مقدور محال است، در اون صورت ثمرش اینه که اگر به قول مکلف یه کاری رو نتونست انجام بده به خاطر اینکه از طاقت او خارجه، عقاب نمیشه. خیلی روشن و واضحه. اما تو بحث اولا که اصلا بحث ما تو معنای اول نبود، اصلا معنای اول بذارید کنار. معنای دوم ما میگیم چی؟ محال است که شارع جعل کنه. کی گفته اینجا ثمره وجود نداره؟ اتفاقا ثمره مهمی وجود داره. خیلی تفاوت است بین اینکه بگیم قدرت به نحو قدرت شرعی اخذ شده یا قدرت به نحو قدرت عقلی. ثمرش چیست؟ ثمرش در بحث وجوب قضاء اون امر واجب ظاهر میشه. اگر شما گفتی که قدرت به نحو شرعی اخذ شده، یعنی چی؟ این در مرحله ملاک و اراده تکلیف محال است که به یه امر غیر مقدور اخذ شود. کسی که عاجز از روزه گرفتنه اگر حالش خوب شد دیگه واجب نیستش که روزه رو قضا کنه،
به خاطر اینکه دیگه اصلا ملاک و مصلحتی وجود نداره که بخواد او قضاء روزه کنه. چرا ملاک و مصلحتی وجود نداره؟ چون از همون اول گفتیم ملاک مختص به انسانهای سالم و قادر است. لذا آقایی که عاجزه اساساً مقتضی و ملاکی برای قضاء روزه فوت شده ندارد. لذا دیگه قضاء روزه فوت شده که به خاطر مرض گرفته نشده واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون اصلا دیگه قضاء روزه ملاک نداره. اما اگر شما گفتی قدرت به نحو قدرت عقلیه است، در اون صورت میگیم که اگر یه آدمی که عاجزه نمیتونه روزه بگیره، به هر دلیلی مریضه، روزه از او فوت شده، این آدم در مرحله ملاک، وقتی که ملاک رو ما نگاه میکنیم میبینیم ملاک مقید به قدرت نشده، بلکه ملاک میگه که این مصلحت و ملاکی که من برای روزه در نظر گرفتم هم برای آدم عاجزه هم برای آدم سالم و قادره. خب اگر حرف این شد، اگر آقای عاجز روزه نگرفت بعد از اینکه روزش ماه رمضان تمام شد و عذر او برطرف شد، او باید واجب است که قضا کنه. چرا باید قضا کنه؟ به خاطر اینکه اون موقعی که عاجز بود، درسته، عاجز بود، مانع بود از اینکه روزه رو انجام بده، اما حالا که عجزش برطرف شده و ما میگیم که قدرت به عنوان شرط عقلی است، یعنی شرط در اعتبار است، نه شرط در ملاک، پس همچنان ملاک روزه وجود داره. یعنی ملاک روزه هم شامل عاجز بوده هم شامل قادر. فقط عاجز اون هینی که ماه رمضان بوده ملاک رو داشته اما مانع بوده براش، مانعش هم در مرحله اعتبار بوده که شارع گفته آقا این اعتبار این روزه برای کسیه که کسی میتونه روزه بگیره که قادر باشه. اما ملاک روزه برای همه سا، یعنی اگر شما این که عاجزی حالت خوب شد بعد ماه رمضان باید قضا کنی یا؟ خب بنابراین اگر گفتیم که قدرت شرط عقلیه در مراتب حکمه، در اون صورت یه واجبی که به خاطر عجز انجام نمی شود بعد از برطرف شدن عجز، آقای عاجز سابق باید اون تکلیف رو قضا کنه. پس ثمره این بحث توی وجوب قضای اون تکلیف ساقط شده از عاجزه. اگر گفتیم قدرت به نحو قدرت شرعی است، اساساً هیچ اقتضا، هیچ ملاکی، هیچ مصلحتی برای آدم عاجزی که حالش الان خوب شده برای قضای اون تکلیف وجود نداره. اما اگر گفتیم قدرت به نحو قدرت عقلیه است، میگیم که خب بله، اگه قدرت عقلیه شد در حینی که او عاجز از مثلا روزه گرفتنه، در همون حین ملاک و مصلحت عاجز رو هم میگیره، یعنی تکلیف اصلش بر او واجبه. اما در مرحله انجام دادن، در مرحله اعتبار، میبینیم که بعث و تحریک نداره. چرا بعث و تحریک نداره؟ چون عاجزه. چون بعث و تحریک نسبت به کاری ممکنه که او قادر باشه و او عاجز از روزه گرفتنه. پس بنابراین حالا که عاجزه الان نمیتونه روزه بگیره، پس به محض اینکه عجزش برطرف شد باید روزهش رو قضا کنه. لذا ثمره در وجوب قضا ظاهر میشود. اگر قدرت عقلی باشد بعد از برطرف شدن عجز، وجوب قضا نسبت به اون تکلیف وجود داره. اگر قدرت شرعی باشد حتی بعد از برطرف شدن عجز هم وجوب قضا وجود ندارد، چون اساساً هیچ اقتضا و ملاک و مصلحتی دیگه باقی نمیمونه، چون از همون اول کار ملاک ما مختص به انسان سالم و قادر بوده، نه انسان عاجز، و شامل انسان عاجز نمیشود. و ثمره فاشتراط القدره فی صحت الادانه، یعنی المعنی الاول واضحتون. ثمره بحث ما در اشتراط قدرت در صحت مؤاخذه به معنای اول واضح و روشنه که عرض کردیم که اگر گفتیم استحاله، اگر گفتیم تکلیف به غیر مقدور محال است، ثمرش اینه که مولا حق نداره که او را عقاب بکنه. و اما ثمره که روشنه دیگه، اصلا بحثی هم نداریم. و اما ثمره تو فاشتراط القدرت فی تکلیف ذاتهی، در اشتراط قدرت در تکلیف، ذات تکلیف یعنی معنای دوم، فقط یقال که انها غیر واضحه، این ثمره واضح نیست. چرا؟ از مادام العاجز و غیر مدانن علا ای حالن فلا یختلف الحال. میگه تا زمانی که عاجز عقاب نمی شود در هر صورتی، فلا یختلف الحال، خیلی وضعیت متفاوت نخواهد بود. چه ما بگیم که قدرت قدرت شرعیت، چه قدرت عقلیه، به هر حال عاجز به خاطر عجزش و اینکه نمیتونه اون تکلیف رو انجام بده چوبش نمیزنن، تکلیف اون لحظه داری ساقط. سوا آن افترزان، چه این که فرض بگیریم که ان القدرت شرطن فی تکلیف او نفعی نازالک، چه بگیم قدرت شرط در تکلیف است. یعنی شرط در تکلیف که میگه منظور چیست؟ آقا بالاش بنویس این شرط در تکلیف مقصود شرط در مرحله ملاک و اراده، یعنی قدرت شرط شرعی باشد، اینا رو خواهش میکنم بنویسید بالاش. او نفعی نازالک، یا این که نه، اشتراط قدرت در تکلیف رو نفی کنیم و چی بگیم؟ و قلنا به ان تکلیف یشمل العاجز، کل نفعی نازالک و قلنا به ان تکلیف یشمل العاجز رو زیرش خط بنویس، خط بکش بنویس قدرت عقلی، یعنی اشتراط قدرت در مرحله اعتبار، یعنی استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله اعتبار. اینا همه عبارات اخراست. خب میگه چرا حالا اینجا هیچ وضعیت متفاوت نخواهد بود؟ میگه از لا اثر لذالک بعد افتراض عدم الادانه، به خاطر اینکه هیچ اثری برای این بحث وجود ندارد بعد از اینکه فرض گرفتیم که ادانه یعنی عقابی نسبت به آقای عاجز وجود ندارد. خب آقای سعد چی میگه؟ میگه ولکن صحیح وجود و ثمرتن علی الرغم من ان العاجزه غیر مدان علی ای حاله. خب میگه که اینجا ثمره وجود داره علی رغم اینکه عاجز علی ای حال عقاب نمی شود. خب ثمره چیست؟ وحیت تتصل به ملاک الحکم، این ثمره ارتباط دارد با ملاک حکم. از قد یکون من المفید، کاملا این بحث فایده داری است که ان نعرف، بدانیم که ان العاجز هل یکون ملاک الحکم فعلیا فی حقه و قد فاته به سبب العجز لکی یجب القضا مثلا، او ان الملاک لا یشمله رأسا فلم یفتح شیئا لیجب القضا. میگه خیلی بحث فایده دار و مهمی است که بدانیم ان العاجز هل یکون، آیا ملاک حکم در حقش فعلی است که قد فاتحو، که اون کار از او فوت شده است به سبب عجز، نتونسته انجام بده به خاطر اینکه عاجز بوده، تا واجب باشد قضای اون کار مثلا بر عهده او. خب زیر این حل یکون ملاک الحکم فعلیا فی حقهی و قد فاتحو به سبب العجز لکی یجب القضا مثلا، زیرش بنویسید فرض قدرت عقلی، یعنی اشتراط قدرت در مرحله اعتبار، یعنی استحاله تکلیف به غیر مقدور در مرحله اعتبار. یا نه، او ان الملاک لا یشمله، یعنی حتی قدرت خدمت شما عرض بشود که در مرحله ملاک هم وجود داره، ملاک شامل او نمیشه، شامل لا یشمله زمیش بخوره به عاجز، یعنی ملاک در مرحله مصلحت و مفسده شامل عاجز نمی شود. معنی این حرف یعنی چی؟ یعنی قدرت قدرت شرعی است، یعنی قدرت در مرحله ملاک اخذ شده است، رأسا شاملش نمیشه. فلم یفوت شیئون لیجب القضا، اگر که ملاک شامل آقای عاجز نباشد دیگه از او شیئی فوت نشده است، اصلا دیگه چیزی از دست او نرفته که لیجب القضا قضا واجب باشد. خب این دو طرف قضیه، پس ثمره داره. بعد دوبارهشون توضیح میده به عبارت اخرى، ای ان نعرف، به معنای دیگه این که بشناسیم، ان القدرت هل هی دخیلتون فی الملک اولا، قدرت آیا دخالت در ملاک دارد یا ندارد. خب اگر دخیل در ملاک باشد یعنی قدرت شرط شرعی است، دیگه قضا واجب نیست. اولا یعنی قدرت شرط عقلی است، قضا واجب است. والحمدلله رب العالمین.